بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت همه عزیزان، سروران و کسانی که در این جلسه حضور دارن عرض سلام و ادب داریم. همونطور که فرمودن میخوایم چند جلسه درباره بخشی از فضائل و اصول اخلاقی سخن بگیم و جلسه امروز اختصاصاً برمیگرده به بحث خردورزی یا عقلگرایی در روابط و مناسبات اجتماعی. چند نکته رو به عنوان مقدمه عرض میکنم، بعد وارد بحث اصلی میشیم. اولین مقدمه این استش که در فرهنگ قرآن و اصولاً در ادیان توحیدی ارزش‌های اخلاقی به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم میشه. اصول اخلاق فردی مثل اخلاص و توکل و امثال اینها و اصول اجتماعی مانند نوع دوستی و تواضع و پرهیز از تکبر و عجب و امثال اینها. نکته دیگر و مقدمه دیگر این استش که برخلاف مکاتب بشری که صرفاً بر اصول اخلاق اجتماعی تأکید میکنن و مردمانشون رو در بخشی از اصول اخلاق اجتماعی رشد میدن و پرورش میدن و به اخلاق فردی یا فضائل فردی اهتمامی ندارن و اصولاً بر اونها ارزشمندی قائل نیستن و قائل به رهایی و آزادی هستند در اون اصول اخلاق فردی، ادیان آسمانی و در رأسشون قرآن کریم هم بر اصول اخلاق اجتماعی تأکید دارن و هم بر اصول اخلاق فردی. مقدمه سوم این استش که از نظر قرآن کریم فضائل اجتماعی یا همون اصول اخلاق اجتماعی مقصود بالعرض هستن، مقصود به ذات نیستن. این ارزشمندیشون به لحاظ این استش که شرط هستن برای یک امر مهمتری، مقدمه هستن برای یک امر مهمتری و الا خودشون مطلوب به ذات نیستن. مطلوبیت اصول اخلاق اجتماعی برای این استش که شرایطی فراهم شود تا انسانها و مؤمنان بتوانند به اخلاق فردی برسند، به عبادت برسند، به اخلاص برسند و به توجه به خداوند متعال برسند. چون تا جامعه سالمی برقرار نباشد، تا ارزش‌های اخلاقی بر جامعه حاکم نباشد، زمینه برای رشد عبادی و رشد ایمان و توجه به خداوند متعال و اخلاق فردی فراهم نمی شود یا به سختی قابل دسترسی می شود. نکته دیگر این استش که خود اخلاق فردی، یعنی خود اخلاص، خود عبادت، خود تفکر و توکل و امثال اینها که ما اینها رو اصول اخلاق فردی می دانیم، خود اینها مقصود به ذات نیستن. باز خود اینها مقدمه هستن، مقصود به عرض هستن، هدف و غایت نهایی نیستن، بلکه شرط و مقدمه و پلی هستن برای اون غایت نهایی و غایت نهایی معرفت به خداوند متعال است. از نگاه قرآن کریم معرفت الله است از طریق معرفت النفس که خودش یک بحث مفصلی دارد. با این بیانی که عرض کردیم روشن شد که هرچند که قرآن، اسلام، ادیان توحیدی بر اخلاق تکیه می کنند، چه اخلاق فردی چه اخلاق اجتماعی، اما اخلاق اجتماعی مقدم است برای اخلاق فردی و عبادت، عبادت و اخلاق فردی باز خودشون مقدمه هستند، مقصود به ذات نیستند، بر اون قایت نهایی که قایت نهایی معرفت به خداوند متعال هستش. بنابراین اخلاق رو ما برای معرفت الله میخواهیم، چه اخلاق اجتماعی چه اخلاق فردی. اگر اخلاق ما رو به معرفت الله نرسونه، در واقع ما به قایت خلقت و اون هدفی که خداوند متعال برای ما مهیا کرده و قرار داده نمیرسیم. مقدمه بعدی این استش که اصول اخلاق اجتماعی رو به دو قسم ایجابی و سلبی تقسیم میکنن. اصول اخلاق ایجابی یعنی اون فضائل اخلاقی که ما باید در خودمون ایجاد بکنیم، کسب بکنیم و اونها ملکات نفسانی ما بشن. و اصول سلبی به اون اصولی میگوین که باید از اونها پرهیز کنیم و خودمون رو از اونها پاک و پیراسته کنیم. به عنوان مثال، تواضع یک اصل اخلاقی ایجابی است، باید در خودمون ایجادش بکنیم. اما خودشیفتگی یک اصل سلبی است، یعنی یک رذیله اخلاقی است، یک ملکه نفسانی است که ما باید خودمون رو از او پاک و پیراسته بکنیم. نکته دیگر این استش که اصول اخلاقی، چه اصول فردی چه اصول اجتماعی، در یک درجه واحدی از ارزشمندی نیستند. برخی از اصول اخلاقی ارزشمندترن، این نقش و جایگاهی که در کمال انسان دارن بیش از دیگر اصول اخلاقی هستش. مقدمه نهایی در این بخش، مقدمه پنجم این استش که هرچند ما موضوع این بحث جلسه اولمون رو خردورزی عقلگرایی در مناسبات و روابط اجتماعی قرار دادیم، باید این نکته رو هم بدانیم که اصولا قرآن همه فضائل اخلاقی رو مرهون و ثمره عقل و عقلگرایی میدونند، خردورزی میدانند، و همه رذایل اخلاقی رو در درون ضد عقل، عقل گریزی، عقل ستیزی یا به تعبیر قرآن سفاهت و جهالت قرار داده. بنابراین در عقل ورزی، در خرد ورزی همه فضائل جمع است و در عقل ستیزی و خرد ستیزی همه رذایل اخلاقی جمع است. اما ما با یک تعبیر خاصتری، با یک تعریف خاصتری میخوایم خصوصا خرد ورزی رو فعلا در روابط اجتماعی مورد بحث قرار بدیم تا بعد به مباحث و دیگر اصول اخلاقی برسیم. این نکته که عرض کردم در قرآن کریم در آیات متعددی از قرآن نمایان است. به عنوان مثال، خداوند متعال بسیاری از فضائل اخلاقی رو که یاد میکنه میگه اینا اختصاص به اولول الباب دارد، لعول الالباب یا هم اولول الالباب یا لعول نها، نها یعنی عقل خرد، الباب هم جمع لب است، لب هم یعنی عقل و خرد. فضائل رو میفهمه اونا که دارای عقل هستن فضائل رو اخلاقی رو کسب میکنن، اونهایی که از عقل دورن و عقلشان تعطیل است یا عقلشون را خاموش کردن، اونها متصف به رذایل اخلاقی میشوند. لقوم یعقلون در قرآن فراوان است. لقوم یتفکرون که از لوازم خردورزی است در قرآن فراوان است. در مقابل لقوم لا یعقلون، لا یفقهون، لا یعلمون، اینها هم در قرآن کریم فراوانند. نشان میدهد که قرآن همه صفات نیک رو در عقل و عقل ورزی، البته با تعریف ویژه‌ای که قرآن از عقل دارد، نه تعریف‌های متعارفی که فرض کنید متکلمین و اندیشمندان دارن. روایت معروفی هم هست که شنیدید، مشهور است به روایت جنود عقل و جهل. روایتی است که در این روایت امام صادق علیه السلام 75 فضیلت اخلاقی رو برای عقل می شمارد که عقل در اصطلاح قرآن اون حقیقتی که قرآن عقل می نامد و فرموده انسان ها باید او رو کسب بکنن، مولود این عقل، ثمره این عقل 75 فضیلت اخلاقی است، هم فردی و هم اجتماعی. و باز در مقابل 75 رذیله اخلاقی برای جهل می شمارد، جهلی که در مقابل عقل است، ضد عقل است، نه جهلی که در برابر علم است. خب بعد از این مقدمات وارد تعریف این موضوع بحثمون میشیم که خردورزی در تعاملات اجتماعی یعنی چی؟ مراد ما از این عنوان اینه که ما در تعامل با اطرافیانمون، چه همسر، چه فرزندان، چه اقوام، چه همسایگان، چه همکاران، چه مردم جامعه، اصولا در روابط با مردم روابطمون رو بر پایه حقایق و واقعیات قرار بدیم، نه بر پایه خیال اندیشی و وهم و پندار. اون واقعیاتی که بر اشخاص و شرایط و جامعه، اون جامعه‌ای که در زندگی می‌کنیم حاکم است و اون جامعه رو و اون افراد رو احاطه کرده. به بیان دیگر خردورزی در روابط اجتماعی یعنی باور کنیم که واقعیات و حقایق تابع خیال و وهمیات و عواطف و ذهنیات ما نیست. اگر بخواهیم واقعیتی رو در انسان‌ها تغییر بدیم، در خودمون تغییر بدیم، لزوماً این واقعیت رو باید با یک واقعیت دیگری انجام بدیم، با یک واقعیتی که استحکام بیشتری دارد، قوی تر است، واقعی تر است، حقیقی تر است. این یه پیشفرضی دارد، این اصل پیشفرضی دارد. پیشفرض این اصل این است که فراتر از ذهنیات من و شما و دیگران، فراتر از عواطف من، فراتر از تمایلات من، توهمات من، یک حقایق ارزشی وجود دارد، یک واقعیات ارزشی وجود دارد. بنابراین در میان رفتارهای متعددی که میتوانم انجام دهم یا دیگران انجام دهند، یک رفتار رفتار پسندیده است، یک رفتار رفتار درست است، نه همه رفتارها. به بیان دیگر ما نباید چنین توهمی پیدا بکنیم که همه رفتارها درست است، یا هر رفتاری که من انجام میدهم درست است، یا خودم، فکرم، عواطفم، تمایلاتم معیار درستی فعل است، معیار ارزشمندی فعل است. باید به این اصل ملتزم باشم ذهنن و عملن، یعنی در ذهنم قبول بکنم، در عملم هم التزام عملی داشته باشم که من باید خودم رو با واقعیات و حقایق تطبیق بدم و پیروی بکنم. و من معیار خوبی و بدی افعال نیستم، من معیار حق و باطل افعال نیستم، بلکه افعال من هست که با یک معیارهای بیرونی و یک ارزشهای ثابتی سنجیده بشود. این نکته ایست که در واقع در قرآن کریم زیاد برش تکیه شده و زیاد برش در واقع تأکید شده است. خب بعد وارد این بحث میشیم، یعنی بعد آیاتی که بر خردورزی در روابط و تعاملات اجتماعی تأکید داره و در واقع سفارش کرده به اونها میرسیم. اما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، یک نکته ای رو باید یادآوری بکنیم. چرا در واقع از قرآن از ما میخواهد که در روابطمون واقع گرا باشیم، علم گرا باشیم، حق گرا باشیم، یا خرد ورز باشیم، تابع عقل و فهم عقل سلیم باشیم؟ به خاطر اینکه از نظر قرآن کریم تمایز انسان از دیگر موجودات به عقلش است، یعنی اون چیزی که انسان رو انسان میکند و از دیگر موجودات متمایز میکنه همین عقل و خرد انسان است. اگر عقل رو از انسان بگیریم، در واقع انسان انسان نیست، انسان هیچ فرقی با حیوانات دیگر نداره. به همین خاطر در آیه لقد کرمنا بنی آدم قرآن کریم اون در واقع بنیان کرامت انسان رو، اون پایه تکریم و کرامت و فضیلت و برتری انسان رو نسبت به دیگر موجودات، عقل و خرد انسان رو قرار داده. اگر در آیاتی می فرماید اون عامل کرامت شما در نزد خدا تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا مایه و بنیان کرامت و فضیلت شما و قرب شما در نزد پروردگار عالم است، در آیه دیگر اینو تفسیر کرده و فرموده اگر تقوا مایه کرامت است، به این دلیل است که تقوا عقل شما رو زیاد میکنه، خرد ورزی شما رو بیشتر میکنه، مؤید و ناصر عقل شماست. مثل آیه 29 سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، تقوا پیشه کنید تا ما به شما فرقان بدیم. فرقان یعنی عقل قوی، یعنی عقل شکوفا، عقلی که به کمال و به فعلیت رسیده. به همین دلیل قرآن کریم میفهمد که انسانی که عقل ندارد، یا انسانی که از عقل خودش و از خرد خودش در زندگیش، در روابطش، در مناسباتش بهره نمیگیرد، قرآن از چنین شخصی تعبیر کرده به بدترین جنبنده، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اون بدترین جنبندگان در نزد خداوند متعال این اون انسان‌هایی هستند که در واقع لالند و کرند و تعقل ندارند، لا یعقلون، یعنی این عقلشون نمی‌شنود، نمی‌بیند و نه تفکر می‌کند. چون همون طوری که بدن ما می‌بیند، یعنی ما گوش جسمانی و بدنی داریم و چشم و زبان در واقع جسمانی و بدنی داریم، عقل ما هم یه چیزهایی رو میبیند، عقل ما هم باید یک چیزهایی رو بشنود و بگوید و بفهمد که قرآن میفهمد اینا اینجوری نیستن، اینا بدترین جنبندگان هستن. عقل دوتا ویژگی دارد، یعنی دوتا ثمره برای انسان دارد که جز ساختار وجودی انسان هست، نمیشه از انسان جدا بشوند. اولین ثمره و ویژگی عقل این استش که همواره در پی فهم واقعیات است، کشف واقعیات است. ما همیشه میخوایم واقعیت رو کشف کنیم، به واقعیت برسیم، هیچ وقت نمیخوایم به یک امر موهومی و پندار و خیال برسیم. در واقع یکی از دغدغه‌های ما و رنج‌های ما این است که خیال رو بذاریم کنار، از خیال و پندار رها بشیم، واقعیت رو بفهمیم و واقعیت رو کشف بکنیم. این میل به کشف واقعیات یا غریزه و فطرت کشف واقعیات، این ثمره عقل است. ثمره دومش هم این استش که ما هر چیزی رو که میفهمیم، هر واقعیتی رو که میشناسیم، در پی کشف علل اون واقعیت هم هستیم، علتش رو هم میخواهیم بشناسیم. این جزء ذاتیات انسان و غرایز و فطریات انسان است. این اگر واقعیتی رو ما دلیلش رو نفهمیم، رازش رو نفهمیم، فلسفه‌ش رو نفهمیم، باز به طور در واقع ساختاری و ذهنی و در واقع فطری آرام نمی‌نشینیم و در واقع انگار یک چیزی رو کم داریم. قرآن کریم می‌فرماید چون این دو ویژگی ویژگی انسان است، تمام رفتارهای انسان، اندیشه‌های انسان، تعاملات انسان، ارزش‌گذاری‌های انسان، کنش‌ها و واکنش‌های انسان باید مبتنی بر همین دو ویژگی ساختاری باشد، هم مبتنی بر واقعیات باشد، هم مدلل باشد، مبتنی بر دلایل خودش باشد، مبتنی بر علت‌های خودش باشد. و این ویژگی‌ای که در انسان هست، عقل و این دو ثمره عقل، این دو الزام عقل، همین باعث شده است که قرآن کریم تربیت خودش رو یک تربیت عقلانی قرار بده. این تربیت قرآن نسبت به انسان یک تربیت عقلانی است. قرآن همه معارفش رو در واقع بر واقعیات استوار کرده، همه معارف و آموزه‌هاش رو مدلل بیان کرده، در معارف دلائل عقلی تفصیلی آورده، در اخلاقیات و احکام دلائل اجمالی آورده. به همین خاطر قرآن کریم معتقد است که هر تربیتی که با این دو ویژگی ناسازگار باشد اون محکوم به شکست است. هر روش عملی درباره انسان، هر اندیشه‌ای، هر شیوه‌ای، هر سنتی، هر مرامی که ما بخوایم در پیش انسان بگذاریم یا انسان‌ها بخوان او را اتخاذ بکنن، با این خرد و خردورزی و ویژگی‌های آن تعارض داشته باشه، این اثر نداره، این پایداری نداره و این به کمال انسان و تربیت انسان منجر نمی‌شود. به همین خاطر قرآن کریم در آیاتی می‌فرماید که شما در روابط‌های اجتماعیتون، در زندگیتون، در تعاملاتتون، هر فکری که می‌خواید پیدا بکنید، هر روشی که می‌خواید داشته باشید، هر کنش و واکنشی که می‌خواید داشته باشید، باید مبتنی بر علم و واقعیات باشد. می‌فرمان لا تقف ما لیس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا، یا كل اولئك كان عنه مسؤولا. الان خاطرم نیست دقیق آیه کاملش رو، محفوظاتم استفاده کردم. حالا من در واقع ترجمهش رو به طور صحیح و کامل عرض میکنم. میفرماید که شما لا تقف ما لیس لک به علم، از هر اندیشه‌ای، از هر سنت عملی، از هر روشی، هر کنشی، هر واکنشی میخواید داشته باشی، باید بهش علم داشته باشی. یعنی علم داشته باشی که این واقعی است، علم داشته باشی که این حقیقی است، علم داشته باشی که این درست است و این حق است. یعنی بر اساس علم رفتار بکنید، بر اساس علم ارزش گذاری بکنید، نه بر اساس شنیده هاتون، نه بر اساس ساده انگاری ها و ظاهر گرایی و پندار و اینها. قرآن کریم فرمود پیروی نکنید، داوری نکنید، تعلیم ندید، دفاع نکنید، تخطئه نکنید مگر از روی علم. این لا تقف و ما لیس لک به علم یک معنای گسترده ای داره، نه که فقط در اعتقادیات و در امور دینی، نه، در هر مسئله ای، در روابطتون با دیگران، در روابطتون با زیردستانتون، در خانواده، همه جا. بله، آیه صحیح رو نوشتم، کل اولایکه کانن هم از اولا زیل آیه هستش. خب تشکر میکنم از دوست عزیزمون. در همه اینها باید بر اساس علم باشد، بر اساس واقعیت باشد. هر گونه پایبندی فکری یا عملی، هر انتقادی که از دیگران داریم، هر نصیحتی که نسبت به دیگران داریم، امر به معروف ما، نهی از منکر، مشورت دهی، همه اینو باید مبتنی بر علم باشد، مبتنی بر واقعیت باشد. من به چیزی که علم دارم، به درستش علم دارم، مردم رو دعوت بکنم، نصیحت بکنم، مشورت بدم. موقع که علم و یقین دارم که این کار فرد، فکر فرد، روش فرد غلط است و در واقع ضد ارزش دینی و عقلی است، اون موقع من باید نقد بکنم. نه اینکه یک زن و گمان و پنداری دارم به نادرستی عمل کسی، اون وقت حمله میکنم، عمل میکنم، نهی میکنم، نصیحت میکنم، مشورت میکنم و امثال اینا. قرآن میفرماید که این گوش شما، این بصر شما، این عقل شما، فردای قیامت ازش سوال میشه، سوال میشود که آنچه را که به دیگران گفتید از روی علم بود یا نه، آنچه نصیحتی که کردید، اون تعلیمی که دادید، علم داشتید به اون یا نه، در اثر شنیده های تعبدی، تقلیدی، ذهنیاتی، ظنیاتی رو داشتید و به دیگران منتقل کردید، بر اساس اون ظنیاتتون رفتار دیگران رو ارزش گذاری کردید، نقد کردید، نصیحت کردید و امثال این. قرآن کریم میفرماید در سوره آل عمران فلما تهاجون فی ما لیس لکم به علم، چرا مهاجه میکنید، جر و بحث میکنید در اون موضوعاتی که علم ندارید، مناظره میکنید، بحث میکنید، نقد میکنید، پاسخ میدید، همه رو ظنیات بدون که علم داشته باشید، نه به درستی سخن خودتون علم دارید ولی او رو در واقع تلقین میکنید و القا میکنید، نه به نادرستی سخنان مقابل یا روش مقابل یا رفتار مقابل علم دارید، رو ظن و وهم و پندارتون در واقع اعتراض میکنید و مهاجه میکنید و مناظره میکنید. در واقع اونجایی که ما بر اساس علم سخن میگیم، جر و بحث میکنیم، مناظره میکنیم، گفتگو میکنیم، در واقع اونجا ما به خیر نمیرسیم، به حق نمیرسیم. چنین مناظرات هیچ پیروزی ندارد، هیچ شکستی هم ندارد، چون در واقع جنگ ذهنیات است، جنگ در واقع باطل هاست با یک دیگر. قرآن کریم میفرماید که سخنان و اندیشه های دیگران رو تا مدلل نشد، تا به دلیلش نرسیدید، تا به حق و واقعیت دار بودنش نرسیدید، در واقع او رو نپذیرید. چرا تا یک سخنی رو از دیگران میشنوید میپذیرید و ترتیب اثر میدهید؟ از تلقونه و السنتکم، یک سخنی رو، یک سخن باطلی رو، یک سخن زشتی رو، یه اتهامی رو، یه غیبتی رو دیگران میگوین، شما از زبان اونها که خارج میشود شما میپذیرید، میشنوید، باز همونو واگویه میکنید و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم، همون رو خودتون باز بازگو میکنید، نشر میدید، بدون که علم داشته باشید آیا درست است، آیا حق است، آیا واقعیت دارد. و تحسبونه حینا، شما این کار رو، این روش رو در واقع یه امر عادی میدونید، یه امر سهلی میدونید، چیزی نیست، فلانی گفت ما هم پذیرفتیم و ما هم گفتیم. و هو عند الله عظیم، این در نزد خدا عظیمه، این کار نباید این کار رو بکنید، خصوصا اونجایی که پای اتهام و غیبت و عیبجویی و عیبگویی در میان است، پای آبروی انسان‌ها در میان است، پای اعتبار انسان‌ها در میان است. چرا هر چیزی رو که علم ندارید میگید؟ تازه خیلی چیزهایی که ما علم داریم درباره افراد که واقعیت هستش نباید بگیم، نه به خاطر این که واقعی نیست، بلکه به خاطر این که در واقع نباید بگوییم، چون حرف حقی رو که نباید گفت، هر واقعیتی رو که نباید بر زبان جاری کرد. قرآن کریم کفار رو مذمت میکنه نسبت به اینکه دین رو نمیپذیرن، قرآن رو نمیپذیرن، پیامبر بزرگوار اسلام رو انکار میکنن. نمیگه چرا انکار میکنید، نمیگه چرا نمیپذیرید، چرا ایمان نمیارید، میگه چرا بدون دلیل انکار میکنید، چرا بدون دلیل تکذیب میکنید، چرا بدون علم تکذیب میکنید. یعنی قرآن، خود قرآن که ما رو دعوت میکنه به این که علم رو و واقعیت رو و واقعیت گرایی رو، عقل گرایی رو معیار و محور زندگی و روابط قرار بدیم، خود قرآن از این پیروی میکنه، میگه بل کذب و به مالم یحیط و به علمه، تکذیب میکنن. نمیگم تکذیب نکنید، میگم علم، با علم تکذیب کنید، یعنی دلیل بیارید در تکذیبتون، برهان بیارید در تکذیبتون. در آیات دیگر میفرمه هاتو برهانکم، شما این نسبت های غلط رو به پیامبر من میدهید، این نسبت های غلط رو به دین من میدید، ایبی نداره، ولی هاتو برهانکم، دلیل بیارید، برهان بیارید. قرآن موقعی که قتل انبیا رو مطرح میکنه، که مثلا بنی اسرائیل پیامبران رو کشتن، نمیگه پیامبران رو کشتن یا چرا کشتید، میگه یقتلون النبیین به غیر حق، میگه اگر مذمتتون میکنم میگم به خاطر اینکه به ناحق کشتید، دلیل موجه برای کشتن نداشتید، حق نبود، اگه حق بود حرف نیست. یعنی حتی کشتن انبیا رو که میخواد مذمت بکنه، میگه از این جهت مذمت میکنم که شما این کشتنتون از رو حق نبوده است، از رو واقعیت و از روی دلیل نبوده است. خب اجمالاً ما به معنای این موضوع بحث ما و ضرورت قرآنی خردورزی در روابط اجتماعی رسیدیم. از اینجا باید به شاخص‌ها و الزامات خردورزی در روابط اجتماعی بپردازیم. اولین شاخصه خردورزی در روابط اجتماعی استدلالگرایی است، دلیلگرایی است، یعنی با دلیل حرف بزنیم، رفتارمون مدلل و موجه باشد. یعنی علاوه بر این که رفتار من، خصوصا رفتارهای اجتماعی من، حق است، واقعی است، طبق شریعت و عقل است، باید پذیرفتنی هم باشد، موجه هم باشد، روشن هم باشد. یعنی رفتارمون رمز آلود نباشد که مردم رو و بیننده رو و در واقع دیگران رو ما دوچار شک و شبهه بکنیم و باعث بشه که یک برداشت غلطی از رفتار ما داشته باشن. سخنانمون و رفتارمون موجه باشد. رفتار و سخنان دیگران رو اگر میخوایم بپذیریم یا رد کنیم با دلیل باشد. این دلیلگرایی خودش لوازمی دارد، این استدلالگرایی لوازمی دارد. اولین لازمش این استش که به عقل و فهم دیگران احترام بذاریم، یعنی متناسب با اون درک و فهم دیگران سخن بگیم و رفتار داشته باشیم. پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید که ادعو الالله علا بصیرتن، من هر کسی رو که دعوت میکنم به خوبی، هر کسی رو که نصیحت میکنم، هر کسی رو که امر به معروف میکنم، نهی از منکر میکنم، با بصیرت انجام میدهم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که مراد این آیه این استش که من هم اون چرا که میگویم حق است، یعنی محتوای دعوتم حق علم است، و هم متناسب با فهم شنونده و مخاطبم به او میگویم، یعنی عقل او رو رعایت میکنم به میزانی که میفهمه، در سطحی که میفهمه با او در واقع سخن میگم، یا رفتاری اگر انجام میدم رفتارم رو یک جوری انجام میدم که او بفهمه و وجهش رو درک بکنه و حق بودنش رو و درست بودنش رو در واقع بفهمه. در آیه قرآن داریم که به پیامبر بزرگوار اسلام میفرماند که وامر بالعرف، امر که میخوای بکنی به عرف امر کن، یعنی به معروف. عرف یعنی معروف، یعنی چیزایی بگو که برای عقل مردم قابل فهم باشه. یه رفتاری رو در واقع سنت بکن، یک سخنانی رو که متناسب با عقل اونها باشد و متناسب با فهم و عقل جامعه دینی باشد. روایت امام باقر علیه السلام دارد، می فهمند که خداوند متعال به حضرت موسی فرمود یا موسی انا او آخذ و عبادی علا قدر ما اعتیتهم من العقل، من بندگانم رو بر حسب میزان عقلی که به اونها دادم مؤاخذه می کنم، یعنی توقعات من، انتظارات من از بندگانم بر حسب عقلشونه، از همه بندگانم به یک درجه انتظار و توقع ندارم، به میزان عقلشون، فهمشون و تواناییشون من از اونها میخواهم، توقع دارم، انتظار دارم، حسابرسی میکنم و مؤاخذه میکنم. امام صادق علیه السلام در روایتی میفهمد العاقل لا یتحدث بما ینکره العقل و لا یتعرض للتهمه، اون انسان خردورز در روابط اجتماعی سخنی نمیگوید که عقل دیگران او رو انکار بکنه، یعنی متناسب با عقل سخن میگه. ولا یتعرض للتهمه، کاری نمی کند که اون کارش که ولو درسته حق است دیگران رو نادرست ببینن، نادرست تشخیص بدن، یعنی خودش رو در معرض تهمت قرار نمیده. در معرض تهمت قرار دادن یکی از عللش این است که رفتارش رو میتوانست به گونه ای انجام بده که روشن باشه، واضح باشه و شبهه ایجاد نکنه، ولی این به گونه ای انجام داده که خود رفتار ایجاد شبهه و شک در مخاطب کرده. مجموعه این آیات و روایات چند نکته به ما میگن. اول اینکه رفتار و گفتار و سخنان ما هم باید حق باشد و مصلحت دار باشد، هم در واقع پذیرفتنی باشد، روشن باشد و موجه باشد، ایجاد شبهه و شک در دیگران نکند. نکته دیگر این استش که از دیگران توقع تعبد نداشته باشیم، خصوصا از زیر دستانون. اگر کسی مدیره، اگر کسی حاکم است، پدر خانواده، استادی نسبت به شاگردانش، پدری نسبت به فرزندانش، ما سعی بکنیم که آنچه را که میخواهیم القا میکنیم و انتظار داریم با دلیل باشد و با دلیل بپذیرند و با دلیل پیروی بکنند. یعنی انتظار این که تعبدن چیزی را از ما بپذیرند باید به حداقل برسونیم، اگر نمیتوانیم در واقع به صفر برسونیم. به این معنا که زمانی ما میتوانیم در واقع رفتارمون سازنده باشد و گفتارمون سازنده باشد که دلایل روشنی داشته باشد، حق بودنش متکی به دلیل باشد مثلا فرض کنید که یه اعتراض به یک کسی میکنن یا به یک مجموعه میکنن، یا آقا این رفتارشون مثلا نادرسته، ما در توجیه و جواب بگیم نه، این آقا یا این افراد آدمای با تقوایی هستن، آدمای خیرخواهی هستن، آدمای مجربی هستن. ببینید مجرب بودن، خیرخواه بودن، با تقوا بودن، اینو منو قانع نمی‌کنه. من میگم این رفتاری که کردن یا این سخنی که گفتن یا این اندیشه که دارن این درست نیست. دلیل برای اندیشه باید درستی اندیشه باید بیاره. متکی نکنیم به شخصیت حقیقیشون که آقا تقوا دارن، صالح است، خیرخواه است، یا پدر خانواده مرتب فرزندش رو نصیحت کنه بگه من پدر تو هم و من خیر تو رو میخوام، من خوبی تو رو میخوام، من شر برای تو نمیخوام. یعنی در واقع انتظاراتش و دستوراتش و تکالیفش رو بدون این که مدلل بکنه، منطقی بکنه، عقل پذیر بکنه، هی وصل میکنه به پدر بودن، وصل میکنه به خیرخواه بودن، وصل میکنه به دلسوز بودن. اینها در واقع روابط رو مختل میکنن، پذیرش رو کم میکنن، اثرگذاری رفتارهای ما رو در واقع کم و محدود میکنن. لازمه دیگر استدلالگرایی پرهیز از تلقین و القا است. ما حرف که میزنیم و رفتاری که انجام میدیم یا اندیشه که داریم میخواییم عرضه کنیم باید با دلیل باشد، با برهان باشد. گاهی وقتا نه، ما یه حرفی رو بدون که دلیلش رو بیاریم هی مرتب تکرار میکنیم. اینه با القا و تلقین و تکرار یک مطلب میخواییم در واقع حق بودن او رو تلقین بکنیم و تحکم بکنیم و اثبات بکنیم و این درست نیست. این روشیست که رسانه‌های غربی در پیش میگیرن، یه دروغی رو اونقدر تکرار میکنن، اونقدر تلقین میکنن، اونقدر القا میکنن که مخاطبین باورشون میشه. این روش غلطی است که بخوایم با تکرار یک مدعا، با تکرار اندیشمون، با تکرار روشمون و با تلقین بخوایم از دیگران بخوایم که در واقع بپذیرن و پیروی بکنن. لازمه سوم در واقع استدلالگرایی و دلیلگرایی که اولین شاخصه خردورزی در مناسب ثبات اجتماعی بود، پرهیز از تحقیر و توهین و اندیشه ها و سنت ها و روش های عملی و در واقع نظری دیگران است. به تعبیر دیگر پرهیز بکنیم از مغالطه پهلوان پنبه. پهلوان پنبه یک در واقع که از اقسام مغالطه های منطقی هستش که معروف هم هست. یعنی اینکه شما یک کسی یک ایده ای داره، یک اندیشه ای داره، یک روشی داره، یک سخنی داره، من به جای اینکه خود سخن اون فرد رو نقد بکنم، به جای اینکه اندیشه خودش رو نقد بکنم با دلیل، به جای اینکه روش و عملش رو با دلیل نقد بکنم، یه چیزی رو به ایشون نسبت میدم، یه مدعای دیگری رو، یک سخن دیگری رو به دروغ، به نادرستی بهش نسبت میدم و اون رو نقد میکنم. یا گاهی وقتا برای اینکه نمیتونم اون فرد رو، اون دلیل رو، اون اندیشه رو، اون رفتار رو نقد بکنم، یه کار غلطی که یه وقتی در گذشته انجام داده او رو مطرح میکنم و با تکیه بر اون کار غلطش در واقع میگم این اندیشه فعلی تو هم غلط است، این سخن و رفتار فعلی تو هم غلط. یعنی یک پهلوان پنبه‌ای میسازیم، پوشالی میسازیم و او رو میستیزیم باش و میجنگیم و او رو مغلوب میکنیم. فرض کنیم فردی که الان این نظر رو داده، این پیشنهاد رو داده، این روش رو ارائه کرده، قبلا یه خطایی هم کرده، قبلا یه نظر غلطی هم داده، قبلا یه گناه کبیره هم کرده، ولی من میام با استناد اون گناه کبیره یا اون غلطش اونو برجسته میکنم، به این فرد نسبت میدم یا در واقع مطرح میکنم، میگم ببین این فرد این کار است، این حرفی هم که میزنه مثلا در واقع از همون جنس کارش هست، این حرف رو همون فرد میزنه که فلان خطا رو داشته یا فلان رفتار رو داشته. مثلا خیلی از نقدهایی که در واقع اندیشمندان اهل سنت به شیعه میکنند از همین جنس مغالطه پهلوان پنبه هستش. مثلا میگردن در یکی از فرض کنین کتابهای ضعیف شیعه، مثلا یه عالم دست سوم چهارم شیعه یه مطلب غلطی رو نوشته، برخی از مفسران اهل سنت یا اندیشمندان میان اون رو مطرح میکنن، میگن شیعه چنین میگوید، شیعه چنین گفته است و کل شیعه رو نقد میکنن، کل شیعه رو تخطئه میکنن، در حالی که یک فردی، یک عالم دست سوم اینو گفته و علمای دیگر تراز اول شیعه رو نقد کردن، اون نظر اون عالم شیعه رو نقد کردن و پاسخ دادن و نظر در واقع اکثریت شیعه الان چیز دیگری است، ولی میان یک نظر ضعیف رو مطرح میکنن و در واقع به شیعه میتازن. خیلی از روشنفکرای معاصر که شما نقدهاشون رو میبینید از این جنسه که یک مثلا روحانی یک سخنی رو در یک جایی گفته، یک طلبه، یک عالمی یک سخنی رو، یک نظری گفته، بعد اینو میان نسبت میدن به کل علمای شیعه، به کل مثلا روحانیت، بعد شروع میکنن به نقد کردن. در جریانات سیاسی هم فراوانه دیگه، من نمیخوام مثال بزنم، خودتون میدونید. میخوایم یک جریان سیاسی رو نقد کنیم و محکوم کنیم و تخطئه کنیم، میگردیم ببینیم یکی از طرفدارا یا یکی از اعضای این جریان یک سخن بیخود یه وقتی گفته یا یه غلطی کرده، اون رو میایم برجسته میکنیم برای اینکه کل اون جریان مخالفمون رو به نقد بکشیم. شاخصه دوم خردورزی در روابط اجتماعی پرهیز از جذبگرایی هستش. پرهیز از جذبگرایی یعنی این که ما اندیشه هایی که داریم، رفتاری که داریم، اون روش هایی که درست میدونیم و باور داریم که درست است. یه وقت شما باور داری درست است، با دلیلم باور داری که درسته، تا اینجا حرفی نیست، یقین داری، طبق یقینتون رفتار میکنید و با یقین اعلام میکنید و با یقین دعوت میکنید. یه وقت شما با یک چیزی یقین داری، میگید محال است که غلط باشد، محال است که غلط بودن و اشتباه بودنش در آینده روشن شود. این میشه جذبگرایی. چرا؟ چون من الان دلیل دارم و یقین دارم، ممکنه چند سال بعد دلیل من سست شه، بفهمم این دلیلم غلط بوده است، این دلیلم نادلیل بوده است و خطاش روشن بشه. پس من نباید بگم آقا این حرف من درست است، حق است و محال است که باطل باشد و محال است که نادرست باشد. اینا رو عرض میکنم در حوزه روابط اجتماعی ها، ولی در باور، در اعتقادیات، اون چیزی ما با ادله عقلی محکم مثلا در توحید، در معاد اینها داریم، اینها در واقع این مشمول این جذبگرایی نمیشه. پایین تر از اینها، اونهایی که در واقع بدیهی نیست، یک دلائل عقلی فلسفی بدیهی براش اقامه نشده است، عمدتا در روابط اجتماعی، در سیره عملی، در زندگی ما از این نوع دوم برخوردار هستیم. یقین دارم آقا این روش من درسته، خب باش، با دلیلم یقین دارم، اما نگو محال از غلط باشد، محال از غلط بودنش روشن باشد، چون ممکنه در آینده در واقع روشن بشه، بفهمم آقا این فکری که داشتم غلط است، این مطلبی رو که فکر میکردم ارزشیست غلط است، این چیزی که فکر میکردم شرعن واجب است این گونه باشه، میفهمم که نه خیر، شرعنی نبوده است. اون چیزی که فهم کردم که اخلاقیش این استش این جوری باشه، میفهمم که نه خیر، اخلاقی نبوده است. جذبگرایی یعنی این که من گونه سخن بگم، به گونه رفتار بکنم که احتمال ندم که در واقع این ممکنه یه روزی خطاش روشن بشود. قرآن کریم میفهمم فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اشارت بده به بندگان من که میگردن قولهای مختلف، اندیشه های مختلف رو میشنون، روش های عملی مختلف رو میفهمن، میشنون، میبینن، یاد میگیرن و بهترینش رو انتخاب میکنن و اون چرا که انتخاب کردن باز دوباره درباره اون انتخاب خودشون هم همینطور باز فیستم اون القول هستن. یعنی اگر من گشتم بهترین قول، بهترین اندیشه رو پیدا کردم، باز از نظر قرآن ما دغدغه داشته باشم در آینده، آیا این باز این بهترین است یا ممکن است در سال بعد بهترین چیز دیگری باشم. این که میگوییم پرهیز از جزمگرایی به معنای در واقع کثرت‌گرایی و پلورالیسم دینی و اینها نیست، به معنای شک‌گرایی و نسبیت نیست. نمیگم که ما حق ثابت نداریم، اندیشه ی حق ثابت و واحدی نداریم، نه داریم. اینکه حقی ثابت وجود دارد، عقاید و اندیشه ها و رفتار حق ثابتی وجود دارد، یه چیزه که لزومن اونی که من فهمیدم هم همینطور باشه، مطابق با حق باشد، چیز دیگری است. لذا میبینیم خیلی از فلاسفه یه اندیشه هایی دارن، بعد از چند سال میگن آقا اون اندیشه قبلی ما باطل بوده، یک اندیشه جدیدی پیدا میکنن. خیلی از دانشمندان دیگر، چه در علوم بشری چه در علوم دینی، فقهایی داریم، مراجعی داریم، شاید شما مرجعی پیدا نکنید که فتواش تغییر پیدا نکرده باشه. پس اینا به این معناست که ما در واقع در عین حالی که به اون چیزی که با دلیل و برهان در واقع علم پیدا میکنیم و یقین پیدا میکنیم، جذبگرا نباید باشیم. اگر جذبگرا نبودیم، در واقع این باعث می شود که انتقاد پذیر باشیم. کسی که جذبگرا نیست میگه من باور دارم، یقین دارم این مرام من حق است، این سخن من حق است، اما چون جذبگرا نیست، اگر با دلیل این اندیشه و مرامش نقد شد، سستش روشن شد، این دیگه گارد نمیگیره، دیگه در واقع جمود به خرج نمیده، تعصب به خرج نمیده، در واقع مخالفت نمیکنه، انکار نمیکنه. اما اگر جذبگرا بود دنگونه نیست، هر انتقادی بکنی نمیپذیره، هر دلیلی برای بطلان نظریش بیاری باز نمیپذیره. اون کسی که جذبگرا نیست به دنبال اندیشه‌های دیگران میره، یعنی در واقع میگرده ببینه دیگران چی میگن، میگه من به این نظر رسیدم ببینم دیگران چی میگن، شاید دیگران به نظر بهتری رسیده باشن، دیگران روش بهتری داشته باشن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا. کسانی که به دنبال اندیشه‌های مختلفن، روش‌های مختلف هستن، اونها در واقع اون لغزشگاه‌های خودشونو میفهمن، خطاهای خودشونو میفهمن. من اگر روش خودم و عمل خودم رو، اندیشه خودم و فکر خودم رو، تمایلات خودم رو عرضه نکنم بر دیگران، بر آراء دیگران، یعنی تضارب آراء نباشم، استقبال از عقل و اندیشه و مرام دیگران نکنم، این وقت به خطاهای در واقع روشهای خودم و اندیشهای خودم پی نمیبرم. و اونا که جذبگرانیستن، ویژگی دیگرشون این استش که در واقع اندیشهای خودشون رو به نقد میسپرن، یعنی در واقع خودشون دنبال این میگردن که ببینن آیا یک کسی پیدا شود، یک نقطه ضعفی از اونا پیدا کند، یک اشکالی پیدا کند، یک نقدی پیدا کند و در واقع با نقد دیگران خودشونو رشد بدن و به کمال برسونن. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان لا رأی لمن انفرد برأیه. کسی که رأی خودشو فقط داره، این رأی خودشو در معرض نقد دیگران یا اندیشه های دیگران قرار نمیده، او به رأی صاحب نمیرسه، به اندیشه های درست نمیرسه یا به سختی میرسه. یا در روایت دیگری میفرماید اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه السباب. آرایتون رو در واقع با تضارب آرا داشته باشید، آرایتون رو به هم بزنید، یعنی اندیشه هاتون رو به اشتراک بگذارید، به نقد بگذارید. اگر این کارو بکنید، اندیشه ثواب از این تضارب آرا متولد می شود. اون روش صحیح، فکر صحیح، عمل صحیح از همین در واقع مشورت کردن ها، گفتگو کردن ها و تضارب آرا به دست میاد. و امیرالمومنین علیه السلام می فرماید کسانی که این گونه نیستن در واقع استبداد رأی دارن، مستبد هستن، و اونهایی هم که مستبد هستن در واقع بیشتر از دیگران به خطاب و لغزش می افتن. پس یک تعریفی از خردورزی در روابط اجتماعی کردیم، بعد گفتیم دوتا شاخصه داره، یک شاخصه استدلالگرایی بود، یک شاخصه پرهیز از جذبگرایی بود. خود استدلالگرایی باز شاخصه هایی داشت که عرض کردیم، خود پرهیز از جذبگرایی باز نشانه هایی داشت که عرض کردیم. اگر این شاخصه ها رو ما در زندگیمون رعایت بکنیم، در روابطمون و در مناسباتمون در واقع رعایت بکنیم، رشد و بالندگی فکری پیدا میکنیم، اختلافات و شبهات و درگیری ها و کدورت ها به حد اقل میرسه. چرا؟ چون اگر هر کسی در واقع تابع دلیل باشه، به تعبیر حضرت در مقابل حق و در مقابل دلیل خاضع و ذلیل باشن، دیگه اختلاف پیش نمیاد. اگر همه به دنبال دلیل و واقعیت باشیم، خرافات کنار میره، وهمیات کنار میره. چرا؟ چون فقط برای امور واقعی میشه دلیل اقامه کرد، برای امور موهوم نمیشه دلیل اقامه کرد. اگر دلیل گرایی نهادینه شد، هر فکری، هر روشی، هر عملی، هر پیشنهادی رو با دلیل بپذیریم و با دلیل رد بکنیم، همیشه به واقع نزدیکیم، به حقیقت نزدیکیم، چون دلیل با موهومات و با خیالات خیلی فاصله داره. به یک منطق مشترک میرسیم، سوء تفاهمات برطرف میشه. خیلی از سوء تفاهمات مال اینه، مال بی تقوایی نیست، مال بی عدالتی نیست. خود انبیا هم تا به منطق مشترک نمیرسیدن اختلاف بینشون بود. ماجرای حضرت خضر و حضرت موسی رو شنیدید، ماجرای حضرت موسی و حضرت هارون هم شنیدید. حضرت هارون تا از کوه اومد پایین، دید گوساله پرست شدن، بدون این که دلیل هارون رو بشنود و بدون این که با هم گفتگو بکنن، به یک در واقع دلیل و منطق واحد برسن، اون عصبانیتی که داشت، اون موی پیشانی حضرت هارون رو گرفت کشید و در واقع مؤاخذه کرد، تنبیه کرد حضرت هارون رو. ولی وقتی حضرت هارون توضیح داد که ماجرا چی بوده، حضرت موسی میگه حق این بود که تو بیای کوه به من خبر بدی. حضرت هارون گفت نه، حق این بود که من اینجا بمانم. اگر رها میکردم میومدم کوه، بدتر میشد و در واقع انحراف عمیق‌تر میشد. ببینید، دو تا فکر مختلف، دو تا فکر متضاد، تا به گفتگو و به منطق مشترک منتهی نشد، در واقع اون برخورد تند خشن از حضرت موسی با حضرت هارون بود. و حضرت هارون به گونه ای که حضرت موسی گفت یبن امه، ای فرزند مادر من، ای برادر من، خلاصه این موی منو رها کن، منو مؤاخذه نکن. یا حضرت موسی و حضرت خضر، خداوند متعال و حضرت موسی فرمود که یک عالم ربانی، یک انسان ربانی که از اولیاء من در فلان منطقه هست، علومی من به او دادم، علوم لدنی، تو باید بری از علم او استفاده بکنی، شاگردی او رو بکنی. حضرت موسی هم با خوشحالی استقبال کرد، با ذوق و شوق آمد و حضرت خضر خواست به او تعلیم بده. در تعلیمش، در مراحل تعلیم، حضرت خضر 3 تا عمل انجام داد. کشتی کسی رو سوراخ کرد، دیوار خرابی رو آباد کرد، دوباره ساخت و یک نوجوانی رو کشت. حضرت موسی به هر 3 تعلیم حضرت خضر اعتراض کرد، به هر 3 فعل حضرت خضر اعتراض، در حال که میدانست این مؤید است از طرف خداوند. خدا تایید کرده حضرت خضر رو، عادل است، پیامبر است، معصوم است، با تقواست. در این حال که اینا رو میدونست، اما چون دلیل افعال خضر براش روشن نبود، منطق حضرت خضر براش روشن نبود، رفتار حضرت خضر براش مدلل و موجه نبود، او اعتراض میکرد و نمیدونست خودش رو کنترل بکنه. هر چقدر وعده میداد که صبر بکنه، باز نمیدونست صبر بکنه. ولی وقتی که به منطق مشترک رسیدن، به دلیل و برهان رسیدن، از حضرت خضر توضیح داد کارهایی که کرده، وجهش چی بوده، رازش چی بوده، دلیلش چی بوده، حضرت موسی پذیرفت و آرام شد. این که عرض میکنم دلیل گرایی نقش عظیمی داره به این جهت است. انشالله که موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.